بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. نتیجه این شد که در صورت اعتماد به روایت سکونی و در صورت تفسیر روایت محمد ابن مسلم به نحوه‌ای که بیان شد، نتیجه این می شود که نحوه تعایشی سلمی با اهل ذمه برقرار است. فکما لا یجوز تعرض لأموالهم کذالک لا یجوز تعرض لزوجاتهم، منتها در بحث ازدواج نگفتیم و قائل نشدیم به زوجیت حقیقیه، ولذا اگر کفار را به فروع مکلف دانستیم، اصل اون ازدواج حرمت تکلیفیه خواهد داشت، ولی آثاری بر آن مترتب است که از جمله در قسم اول از روایات گفتیم شتم و قذف و سب اونها جایز نیست، لأن لكل قوم نکاح. عرض ما به محضر مبارک ایشان این است، چنون که قبلا هم گفته بودیم، بهتران است که قسم اول از روایات مورد نظر با هر دو دستش و نیز قسم دوم را با هر دو روایتی که اشاره کردیم مجموعاً در نظر بگیریم، و مجموع اینها را که در نظر بگیریم و بحث حکم تکلیفی را که بین العبد و بین الله است کنار بگذاریم، تمام آثار نکاح صحیح بر این نکاح مترتب است تا زمانی که اسلام نیاورده باشد. اما اگر اسلام آورد، حالا چه ذمی چه غیر ذمی، چه مشرک، چه غیر مشرک چه باید گفت؟ می‌فرمایند به حسب سیره مسلمین و شواهد کثیری که از روایات هست، همون ازدواج سابق تقریر و امضا می شود، البته ما لم یکن مقرونن بالمانع. یعنی اگر جایی بود که بقاء اون ازدواج عند الشارع ممنوع بود، اگر اون کافر مسلمان شد دیگر اون زوجیت باقی نخواهد ماند، مثل همون نکاح با ام یا اخت یا بنت که گفتند مجوسیان معتقد بودند در اینجا فلا یحکم به بقاء زوجیه، چنون که اگر کافری خمر و خنزیر داشت تا وقتی کافر است خمر و خنزیر او را ما کاری نداریم، حق تعرض هم نداریم. اگر خمر و خنزیر را فروخت بدهی ما را داد قبول میکنیم، ولی اگر این کافر مسلمان شد دیگر بقاءً ملکیتی و سلطه‌ای بر این خمر و خنزیر ندارد و این از مالیت خواهد افتاد. در مورد زوجیتی که به مانع برخورده قصه از این قرار است. نه دیگه، همین داره میگه.
ایشون به اون مبنای خودشون که میگفتن مثلا اعتباری میشه،
میگه از روایات استفاده میکنی و از سیره مسلمین که او رو تقریر میکنن، یعنی که انه این تقریر کافیه، همین تقریر کافی.
اگر مشکلی باشه تحت ولایت بودن، اگر طرفی که مسلمان میشه زن باشه تحت ولایت
مشکلی کافر قرار میگیره. خب اون لا به چیه در به اسم کوافر، بله به اسم کوافر، این که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، او از اون با ممکنه بگیم نکاح باطل میشه، مال زن باطل میشه. اما اگر مقرون به مانع نبود این مشکلی نداره. حالا گاهی مقرون به مانع هست حدوثاً، اما بقاءً مقرون به مانع نیست. چجور؟ این آقا زمانی که کافر بود با دو خواهر ازدواج کرده بود، اما حالا که مسلمان شده یکی از اینها یا مرده یا قبلا او را طلاق داده، این اشکالی نداره، این زوج باقی، زوجه باقی بر نکاحش مستمر. اگر از اول هم مانع نبود، خب همینه، با یک زن معمولی ازدواج کرده طبق مسلک خودش، بعدش هم برقرار.
همینجا جا باشه، همینجا که ایچون از دنیا رفته یا طلاق داده، از ریشه که خراب بوده.
خب باشه، همونو میگیم، میگیم دیگه الان مانع نداریم دیگه، از ریشه خراب بوده. ولی ما وقتی تقریر کرده بودیم در همون زمان دوتاشو، یه مانع داشت اینکه دوتا خواهر بودن، یکیشو برداشتیم، مقتضی برای صحت نکاح موجود بود، مانع ایمون که دوتا خواهرن، حالا که یکیش مرده تمام شد. ایشان میفرماید لا اشکالا که در سیره همین است و بدون هیچ گونه سوال و تحقیقی تقریر می شود همون زوجیت سابق. بله اگر مقرون به مانع بود و قابل برداشتن نبود، حکم می کنیم به سقوط زوجیت. اما اگر مانع باز قابل برداشتن بود، بازم میگیم آقا مقتضی برای صحت موجوده. چجور؟ این آقا 7 زن داره، 7 زن عقدی. مقتضی برای صحت هر 7 باقی، مانعش میمونه 3 تاش. بعد 3 تاش برن کنار، قرعه بکشه 3 تاش رو کنار بزنه. اونجا بنویس، اینجا حتی احتیاج به طلاق هم نیست. این روایات اشاره شده حکم میکند که نکاح اینها مادامی که با مانع همراه نباشد بعد از اسلام باقی. این فرمایشی ایشون تمام. بله بله، لحاظا میتونه اینو برداره طلاق بده، اوی که بنگه داره اینو نگه داره، اوی که حالا یکی از القرآتو رو که ممکن خودش 3 نفر بگه ما مخواهیم طلاق بگیر، یکیش القرآت میم دیگه، گفتم لا یحتاج الی طلاق.
شما الان میگید خود طلاق بده؟
نه، حالا اشتباه لفظی گفتم، لا یحتاج الی طلاق، اون اشتباه لغویه درست. این فرمایش ایشان به بیان بنده اینجا 4 صورت است، دستبندی شدهش این: 1. ازدواجی در زمان کفر صورت گرفته، بیمانه است حدوثاً و بقا. یک زن و مرد معمولی با همدیگه عقد ازدواج به طبق مسلک خودشون بستن، الان هم باقی. این 1. 2. زوجیتی که با مانع منعقد شده حدوثاً و بقاءً، منتها ما در زمان کفر میگفتیم صحیح، مثل نکاح با ام. این دوتا کنار، اولی تصحیح میشه، دومی باطل میشه. 3. زوجیتی که حدوثاً مانع داشته ولی بقاءً مانع نداره، دوتا خواهر که یکیش باید میرفت، حالا رفته یا جدا شده و رفته یا مرده، الان دیگه مشکلی نیست. 4. زوجیتی که مانع داشته حدوثاً ولی مانع قابل برداشتن است. مثالش چیه؟ همون با 7 نفر ازدواج کردن. این فرمایش ایشان و من مجموع ما ذکرنا و دستبندی که ما عرض کردیم و من مجموع ما ذکرنا ظهره. عبارت رو ببینید، ان هذه الروابط لها نحو احترام. این نحو یعنی چی؟ یعنی زوجیت کامله شرعیه قانونیه اسلامیه نیست. آره دیگه، نحو احترام فی الاسلام. و یترتب علیها نوع آثار، یعنی که انه اکثر آثار زوجیت باره. ولا نعنی بقاعدت الاقرار الا هذا. وقاعدت الاقرار هذهی ربما تختلف عن قاعدت الالزام کما سیظهر انشاءالله. قبلا گفته بودم ایشان به نظر می رسد در قاعده الزام اجبار را مأخوذ دانسته، که حالا بعداً باید بررسی بیشتری بشه. این تمام بحث جدید که بحث بسیار بسیار خوبی است. و اون این که آیا غیر شیعه از فرق مسلمین اینها هم یقرون على اعمالهم او رب و روابطهم اولا، یا بگیم فقط این ادله مخصوص کفار و مشرکینه، چه بسا کسی بگه ما اینها را دین واحد میدانیم، اونجا ادیان متفاوت مراد بود، اینجا دین واحده. بله، در خصوص تجویز مطلقات ثلاث فی مجلس واحد روایت داریم، اشکالی نداره. یادتون هست روایات شدی؟ در اون خصوص اشکال نداره. ولی نه اینکه عمومی باشه. ایشان برای این که پاسخ به این پرسش را بیان کنن تحلیلی تاریخی دارن از به وجود آمدن فرقه های دینی، بالاخص فقهی. در مورد کلام و اینها هم جاریه ها، منطقه نگاه اصلی به فرقه های فقهیه. می فرماید این شکل گیری این فرقه ها ادواری داشته. خیلی تحلیل زیباییه، توجه کنید. دور اول جایی است که، زمانی است که شما اساساً مذهب فقهی مستقلی نمیابید. شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، جعفری، هیچ کدام یه مذهب مستقلی در اون ازمنه نبوده. در اون دور اول. مسلمان ها به فقها مراجعه می کردن، عنایت کنید، به فقها. امام صادق سلام الله علیه، امام باقر سلام الله علیه هم به عنوان، بفرمایید، یک فقیه مرجع مردم بود در پاسخ که برن سوالشون بپرسن. گاهی هم بیتن سراغ فقهای عام، فقهای دیگر. نام این بخش، این دور، دور بحث است و مذاکره. ائمه هم داخل در این بحث می شدند، به عنوان یک فقیه فتوا می دادند تا مردم با فقه اهل بیت علیهم السلام هم آشنا بشن. بخواهیم تشبیه کنیم، می گوییم مثل الان متو در دایره فقهاء شیعه. ببینید فقهاء شیعه الان هر کدامشون یه مذهب نیستن. حالا اخیرا این کلمه یه مکتب رو به کار میبرن، مکتب نائینی، مکتب کجا، اینا یه مقداری حالا مسامه. مکتب و مذهب که نیستن، دو گرایش فقهیه، دو نظر فقهیه، دو استنباط فقهیه، ولو خیلی هم با هم دیگه متفاوت باشه. اون زمان هم این جور بوده و لذا بزرگان اونها مثل ابن ابی لیلا، مثل ابن شبرمه، مثل ابو حنیفه، اینا آمدن خدمت امامین، همامین، امام باقر و امام صادق سلام الله علیهما، تتلمذ کردن و برای مردمم بیان می کردن. و لذا در روایات ما آمده است که اگر اونها در مسئله ای حق گفتند، وقد خرج من اهل البیت علیهم السلام. در این دور نمیتوان گفت ادیان مختلفی ما داشته ایم. مراجعه به فقهاء عامه هم از باب دین نبوده، یک دین در برابر دین دیگر، فقهی در برابر فقه اهل بیت، شناخته شده به عنوان یک مذهب. بگذارید من این فرمایش را به این عبارت بگم. دوره اول زمانی است که مسلک های کنونی فقهی که بین عامه و خاصه مشاهده می کنیم شناسنامه مستقلی نداشته، همه به عنوان یک استنباط، اجتهاد مطرح بوده. طبیعتاً در این دوره ادیان مختلفی که نداریم که بگیم یجوز و علا اهل کله، بگید زی دینن، دین مختلفی نیست. این دور اول. اما مرحله دوم، الدور الثانی،
اون دوره ایست که مذهب فقهی در برابر مذهب اهل بیت تأسیس شد، در اثر شرایط اجتماعی، شرایط سیاسی و فرهنگی، درگیری هایی که بود، بالاخره اونها توانستن با قدرتی که داشتن یه فقهی رو در برابر فقه ائمه تأسیس کن. منتها چهار مذهب تقسیم نشده هنوز، عنایت کنید. اما یک به تعبیر بنده یک شناسنامه عمومی گرفتند به نام چی؟ فقه العامه، در برابر فقه اهل بیت علیهم
السلام.
شده دیگه این دور، این دور شده، دور قبل بوده، اما این که اونها ممتاز از اینها به حساب می آمدن نه. یه نفر یه سوال داشته، ممکن بود بره پیش ابو حنیفه سوال کنه، ممکن بود پیش امام صادق سوال کنه، نمی آمدن. نه بون بله اونا بله ایمار مراحل بعده، اینا مراحل در اون زمان عامه مردم، عامه مردم اینا امام صادق رو به عنوان یه فقیه به حساب می آوردن، حالا به عنوان راوی به حساب نمی آورد. مثل بخاری برای این بود که میگو امام صادق که پیغمبر رو ندیده چجور میگه قاله رسول الله، او اشکالش این بود، میگو مثل من که دارم سند ارائه میدم، او هم باید تا پیغمبر سند ارائه بده. بله خب اینا رو که میدن. بله
راجع اینشون میکنم که مردم در مراجعه فرقی نمیداشتن، بله مسئله شرعیشون میداشتن.
بله
خب این یه وجهه، یه وجه دیگر این که در واقع دست بود ما دو تا مکتب داریم، این مکتب علاوه داریم.
بابا ریشه ها هست. بله. شیخنا تشبیه که کرد همینه، اما شناسنامه ندارد. بگیم این مکتب ابو حنیفه است، این مکتب امام صادقه.
مردم به مراجعه میکنن، مردم چون فقط دین رو هم دین خلفا میدونستن، بگرد هم زمان امام صادق علیه السلام، بگرد این روایت هایی بده شیعان ما چی، شیعان ما کجا، بگرد نداریم این روایت هایی هست.
شما چرا دقت نمی کنی؟
شیخ
ببینید ببینید
از اون باب وارد میشدن، یعنی امام رو هم یه فقیه میدونستن، میگفتن که من
بارکر که احد من الفقها.
بله ولی دین در نظرشون همون
دین خلافه. من دارم میگم فقه،
فقه من... اونا میدونستن.
نه نه همه اینجور نبودن. بله بله زمان امام باقر امام صادق، اصلا اوائل زمان امام صادق و امام باقر شما در نظر بگیری مکتب شیعه فقهی که بروز نداشته. جانم
اگر فقه من بگیم فقه اهل بیت، اسم فقه اهل بیت بذاریم، اونا باز مراجع مردم نمیذاشتن مراجع کنن،
اون سلاطین نمیگذاشتن، اون جنبه های سیاسی داشت. بله امام سجاد رو که ما نمیگیم،
خب
اونجا که دیگه قطعا ما مکتب فقهی مستقلی نداریم. در زمان قبل از دو امام بزرگوار، امام صادق و امام باقر، که قطعا مکتب فقهی مستقلی ما نداریم، نگذاشتن ائمه چیزی بگن.
شیعان موقع چیکار میکردن؟
شیعان محدودی که بودن اون از امام میپرسید، محدود. حتی این که شما میگید در کوفه اکثرا شیعه بودن، یک خیال نکنید شیعه یعنی شیعان ما، نه اینا خیلی هاشون ابوبکر رو قبول داشتن، عمر رو قبول داشتن، عثمان رو قبول داشتن، امیرالمومنین رو قبول داشتن، اون تا در برابر معاویه دیگه نه، تابع امیرالمومنین بودن. آبارکل اینا که ما میگیم شیعه اینا، ولی اون چیزی که ما الان به نام شیعه تا علی میشناسیم اینا محدود، خیلی محدود. بله بله اینا میبودن از ما میپرسید. خب بعد ایشان یه عبارتی داره، من بخوانم عبارت شو. وقت کتبت، هنوز دور دومی ما، بعض الکتب ککتاب اعلام، این در اینجا حمزه رو بالا گذاشته غلط ها، کتاب اعلام للمفید فی ما اجمعت شیعه و قد اجمعت الامه علی خلافها و هازا دلیلان علا انهو هناک نوعان من الفقه. مرحوم مفید یک کتاب داره که چاپ هم شده، تو مجموعه آثار مفید چاپ شده به نام الاعلام. اینجا چی آمده گفته شیخ مفید؟ گفته اون مسائلی را میگن ولو محدوده، ولو معدوده، که شیعه متفقن یه حرفی را میزنه، عامه متفقن یه حرف خلافه شده. این نشون میده که در یک زمانهایی دو جریان بوده، او عامه هم که مشتن واحد در برابر شیعه به حساب می آمدن در اون. نه بحث فقهی فقط کرد. این دو دو من تعبیرم این است، اینجا شناسنامه داده شد ولی یه شناسنامه عمومی، فقه شیعه، فقه اهل بیت، فقه عام. همین رو تاره فعلا زمان امام صادق امام باقر.
نه مثلا که تاره موتع بوده
جا. خب بله دیگه، بله موتع یکی شد تا بیاد به زمان حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه. بله بله بله. الدور الثالث هو دور تفریق بین المظاهر و تقسیم فقه العامه الى مذاهب متعدده، هر مذهبی جدا برا خوده. وجه اشتراک این دور با اون دور این است که بالاخره اینا در برابر مذهب اهل بیت بودن، ولی بالاخره خودشون هم متشتت شدن. حالا توجه کنید، اگر اینجا شما اینطور تصور کنید قضیه را که اون چهار مذهب یک طرف یک کفه، مذهب شیعه یک طرف، رسمیت اون چهار مذهب داشته باشد، قابل قبول عند قاطبت الحکام یک یا دو یا هر چهار مذهب اونها باشد در برابر مکتب شیعه. این اون چیزی است که در روایات ازش تعبیر شده به زمان هدنه. زمان خودنه، فکل ما قلنا به نسبت للکفار من الاقرار جارن فی حقه، همه اونا اینجا قاضی اقرار جاریه چون اونجا شدن دین واحد. توجه میکنید؟ اون چهار تا شدن دین واحد با اینکه بین خودشون اختلاف هست، اما چهار تاشون شدن دین واحد در برابر دین اهل بیت. حالا همه اون روایاتی که گفتیم اینجا هم هست، قاعده اقرار هم هست، تعایش سلمی اقتضا میکنه که زوجیت اونها را زوجیت بدانیم، طلاق اونها را طلاق بدانیم. حالا اگر یادتون باشه در مورد طلاق اونها دو دست روایات داشتیم، خوانده بودیم ها. یه دست روایات میگفت این طلاق طلاق بدیعیه، باطله، با این زنها ازدواج بگید نکنید. یه دست روایات گفت اشکالی نداره ازدواج کنید، الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم. ایشون میگه این دو دسته هر دو هم درسته، منتمال دو زمانه، مال دو زمانه. اونجا که میگوید اشکالی نداره با اونها ازدواج کنید، مال این دور سومه، چون شدن دین واحد. اما اونجا که گفت ایاکم والمطلقات ثلاثن فانهن نزبات و ازواج، مار دور دوم یا دور اوله. این احتیاج به توضیح بیشتر داره، انشاءالله بعدا عرض خواهیم کرد. چی میخواستی بیدایستین شما؟
بله،